بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که این روایات منحصر در اون دو طایفه ای که در مصباح الاصول ذکر شد نیست، بلکه طوائف دیگری در این روایات وجود داره که ما به بعضی از اون طوائف اشاره کردیم. در این باب نهم که 48 روایت مرحوم صاحب وسائل آورده، اگر عناوینش رو بخواییم دستبندی بکنیم، این چنینه: برخی از روایات امام علیه السلام به سائل می‌فرمایند که اگر یه روایتی رو از ما شنیدید یا به شما رسید، حالا نتونستید بفهمید که آیا مربوط به ما هست یا نه، صبر بکنید و توقف بکنید حتی تلقا صاحبک یا تلقا امامک، در حدیث اول، در حدیث پنجم و در حدیث هفتم این تعبیر وجود داره. در حدیث پنجم آمده یرجع و تأخیر بینداز عمل به این حدیث را حتی یلقی من یخبرو یا یلقا من یخبرو، تا ملاقات کند کسی که خبر بدهد او را، و هو فی سعد حتی یلقا. بعضی از روایات اینه که عرض کردیم، خب ما باشیم این روایات ظهور در این داره که این روایات یک قضایای خارجیهی بوده مربوط به همون زمان حضور معصوم علیه السلام. اینجا میخوایم این نکته رو استفاده بکنیم، این رو باز عرض میکنم آقایون تحقیق بکنن و دنبال بکنن. این روایاتی که ما داریم که اون چه که موافق با قرآن هست بگیرید و اون چه که مخالف هست کنار بگذارید، و اگر در یک موردی براتون روشن نبود توقف کنید تا امام علیه السلام رو ببینید، یا همین مجموع این روایات در همین باب نهم، اکثر و غالب این روایات مربوط به زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام، یعنی ما در زمان خود پیامبر کم داریم، نه این که اصلا نداریم، حدیث از خود پیامبر که این همه تأکید بر این بکنه که در حدیثی که از ما به شما میرسه این ملاک ها رو رعایت کنید، در زمان پیامبر تا زمان امام باقر علیه السلام خیلی به ندرت داریم. ما عمده این روایات در زمان صادقین علیه السلام. خب این نکته ما رو راهنمایی میکنه به این مطلب که معلوم میشه خود خبر من حیث و خبر برای حجیتش نیازی به مسئله موافقت با قرآن نداره. در زمان رسول خدا جعل خبر خیلی کم بوده، نادر بوده، اما در زمان صادقین جعل خبر و انتصاب اون اخبار به ائمه علیهم السلام زیاد بوده. اون وقت ائمه برای اینکه این اخبار مجعوله روشن بشه آمدن این ملاک رو ذکر کردن. ما اگر یک بررسی بکنیم همین مقدار، ببینیم این روایات بیشتر در زمان صادقین صادر شده. عرض میکنم در زمان پیامبرم داریم یکی دو تا روایت شاید از خود پیامبر هست. اون روایتی که خوندیم ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، در دنبالش داره که اون چی که موافقه با قرآن هست و خضوع و اون چی که مخالف هست. بله، در دنبالش تعبیری داره، حالا این روایت رو فما وافق کتاب الله خضوع، این رو از پیامبر داری. اما شاید تمام اون چی که از پیامبر صلوات الله علیه در این مورد به ما رسیده یکی دو تا روایته. خب سنت نبوی با اون اهمیت فراوانی که خود پیامبر اکرم برای سنت خودش قائل شد و بسیاری از جزئیات در سنت پیامبر ذکر شد، در باب احکام، در غیر احکام، در کلام پیامبر آمد. خب چطور میشه پیامبر این تأکیدی که صادقین علیهم السلام نسبت به مسئله موافقت با قرآن و مخالفت با قرآن دارن، چرا پیامبر نداشت؟ این کشف از این میکند که اینها به خودی خود ملاک برای حجیت خبر نیست. اگر واقعا اینها به خودی خود ملاک برای حجیت خبر بود، خب باید پیامبرم میفرمود، پیامبرم میفرمود ایها الناس، هر خبری از من صادر شد عرضه کنید بر قرآن، اگر موافق بود بگیرید، مخالف بود نمیخوادش عمل بکنید. پس ببینید عرض ما این خوب روشن بشه، نمیگیم در زمان پیامبر نبوده این روایات، هست، شاید یکی دو تا بیشتر نباشه. و این به معنای این است که در اون زمان مسئله خیلی اهمیت نداشته، در اون زمان اهتمامی و تأکیدی بر مسئله نبوده. این اهتمام و تأکید بیشتر در زمان صادقین بوده. معلوم میشه در زمان صادقین افرادی بودن برای اینکه مکتب تشیع را مورد هجم قرار بدن، یکی از راهاشون جعل احادیث بوده، یکی از راهاشون این بوده که احادیث رو جعل بکنن. پس این ما رو به این نکته میرسانه که در حجیت خبر واحد خود موافقت با قرآن من حیث هو هو شرطیت نداره. اون چی که هست این است که این موافقت و مخالفت برای پیدا کردن احادیث جعلی بوده. باز تکمیل کنیم این مطلب رو که اینا نکات مهمی است که واقعا باید بعد از تأمل بشه رسید. ببینید در زمان صادقین در دست مردم احادیثی قرار می گرفتی، خود مردم براشون شک حاصل می شده که آیا این احادیث از ائمه معصومین صادر شده یا نشده. و وقتی به ائمه مراجعه می کردن، اینا ملاک می دادن دست اصحابشون، می فرمودن اون حدیثی که موافق قرآنه بگیرید، اونی که مخالف قرآنه کنار بگذارید. آیا در باب احکام اگر یک حدیثی در یک حکمی صادر می شود ما بیش از مثلا 5000 شاید هم بیشتر حالا حدیث مثلا در باب حج داریم، 10000 حدیث داریم. احادیث در باب حج وقتی به دست مردم میرسید هیچ کس براش تولید شک نمیشود که این حدیث رو امام فرموده یا نفرموده. یک احادیثی بوده که اینها برای مردم ایجاد شک میکرد که آیا اینها رو امام فرموده یا نه. خب در باب احکام که نوعاً موضوعش منتفی بوده، معلوم میشه که این احادیث، احادیث مجعوله، بیشتر در باب اعتقادات بوده. احادیث مجعوله یک احادیث رو در امور اعتقادی جعل میکردن مخالف با قرآن، لذا ائمه فرمودن هر حدیثی دید مخالف با قرآنه باطله، زخرفه. عرض میکنم خیلی دائی در باب احکام برای جعل نبوده، در باب احکام دائی برای جعل نبوده. دائی برای جعل حالا مثلا میامد میگفت امام صادق فرموده در شک بین 3 و 4 این کارو بود، این خیلی ضربه ای نمیزد. اگرم واقع نبود، واقعیت نداشت، خیلی ضربه ای نمیزد. اما اگر می آمد راجع به معاد، راجع به توحید، راجع به نبوت، راجع به امامت، راجع به عدالت، یه چیزی از این مسائلی که مربوط به ارکان دینه، در این امور اگر جعل می کرد، این می تونست ضربه بزنه به ائمه علیهم السلام، بگن مکتب شیعه این اعتقاد رو داره. مثلا این تعبیر در کلمات مرحوم نائینی قدس سره آمده که ما یه احادیثی در باب جبر داریم که بوی جبر میده، چه بسا این احادیث. خب این با قرآن منافات داره، با قرآن که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، خب با این منافات داره. اگر یه روایاتی در باب جبر و عرض می شود قضا و قدر و اینها چه با قرآن منافات داره تو روایات ائمه باشه، ما بهش عمل نمی کنیم. و چه بسا حالا ولو این معیار عرض می کنم که توی روایات نیامده، توی همین روایات نیامده، اما چه بسا اهل دست و تزویر و جل اصلا روایاتی رو جعل می کردن که با عقل اصلا منافات داشت، مضمونش یک مضمون غیر عقلایی. از این جهت ائمه آمدن این رو فرمودن. پس ببینید ما میخواییم چی عرض بکنیم، اینا رو خوب دقت کنید در نتیجه بندی این روایات. میخواییم بگیم اولا اون چه که این روایات بیشتر بهش اهمیت داده شده بیشتر مربوط به زمان صادقین، در زمان خود پیامبر نبوده این تأکید، اصل ملاک مطرح بوده. فما وافق الکتاب فخذوه، این در زمان پیامبر مطرح بوده، اما این تأکید و اهمیت بیشتر در زمان صادقینه. البته این با یه تفحص و تحقیق اجمالیش که ما داریم میگیم، شما خودتون روایات و مراجعه بفرمایید این روایات چی دلالت داره. اون وقت این ما رو به این نکته راهنمایی میکنه که خبر من حیث و خبر شرط اعتبار و حجیتش موافقت با کتاب نیست. و اگر بود باید پیامبر بیشتر می‌فرمودین رو، باید پیامبر که سنت نبوی مورد قبول همه فریقینه، سنت نبوی که به عنوان دلیل مورد همه مذاهب هست، قبول همه مذاهب، باید پیامبر می‌فرمود هر خبری از من آمد ارجاع بدید به قرآن، اگر موافق بود موافق، نبود بذارید کنار. چی فرمودید؟
شما فرمودید که ضرر احکام کمتر از این کمتر نسبت به اعتقادات اینکه شما فرمودیدون ضرر احکام را کمتر خود ایجاد این هم مذهب نمیشون اینا برنده رو به احکام را چی کردن؟
اتقان مظاهر معید ماست، مظاهر در اعتقادات بیشتر نه در باب احکام. ببینید شما فرض کنید مذاهبی که در خود اسلام پیدا شده 72 فرقه‌ای که وجود داره، اینا اختلافشون در اعتقادات یا در احکامه؟ بیشتر اینا در اعتقاداته. نه در احکام اختلافشون حالا هست نیست، در اگه در اعتقادات اختلاف پیدا بشه طبیعیه در احکام اختلاف میشه. وقتی بین سنی و شیعی در مسئله امامت اختلافه، سنی یک روایت رو نمیاد از امیرالمومنین نقل بکنه. یه آماری یک کسی از فضلا برای من چند روز پیش من داد، کاش آورده بودم امروز او رو، بسیار ناراحت کننده. نوشته مثلا امام صادق علیه السلام که ما این همه روایت تو کتاب خودمون از امام صادق داریم، در صحاح سته روایاتی که از امام صادق نقل میکنه 20 روایت نمیرسه. از امیرالمومنین در تمام صحیح بخاری به 10 تا روایت نمیرسه. حالا این 10 و 20 یه مقدار در همین حدود هاست، من هم در یه تو ذهنم نسپردم. خب اینا طبیعیه نمیان از ائمه ما روایات نقل بکنن، در حالی که طبق اون ملاکی که مرحوم آقای بروجردی قدس سره در مقدمه جامع الاحادیث دارن، جامع الاحادیث شیعه، ایشون میفرمان شما که میگید خبر عادل اقلا حجت اینا، یعنی امام صادق رو، حالا شما کور هستی کور باطنی نمیتونید بفهمید که امامت اینها رو، اما اینا به اندازه آدم عادل که هستن، اینا میگن ما هر چی میگیم از پدرمون شنیدیم، پدرمون از جد ما نقل میکنه، جد ما از پدرش نقل میکنه، پدرش از امیرالمومنین، امیرالمومنین از پیامبر. سلسله سند تماما افراد موثق در اعلی درجه وثاقت و عدالت قرار دارند. پس چرا حرف اینا رو شما نقل نمیکنید؟ از ابو هریره ای که در مدت کمی پیش پیامبر بوده چندین هزار حدیث نقل میکنن، از امیرالمومنینی که از ابتدای کودکیش در دامن پیامبر بوده تا آخر 10 تا روایت نقل میکنن. طبیعیه وقتی اختلاف در عقاید شد پیغام سرایت میکنه. حالا پس ببینید نکته اولی که ما میخوایم بگیم این است که این معنا بالاخره نافین بهشون بگیم خب این اهمیتی که در زمان صادقینه چرا در زمان پیامبر نبوده؟ اگر شرط اعتبار یک خبر موافقت با قرآن بود، پیامبر باید خیلی تأکید میکرد روی این مطلب. اما اصلا یه روایت از پیامبر هست، حالا این روایت هم موردش چه بوده؟ بله چرا؟ نداره موافقت با قرآن؟ بله، پیامبر فرمود اون چیزی که من عمل کردم شما عمل کنید. عرض من اینه، میگم که پیامبر بحث در باب خبر، اگر شرط حجیت خبر هر خبری موافقت با کتاب بود، چرا در کلمات پیامبر روش تاکید نشده؟ چرا در زمان صادقین روی این معنا تاکید شده؟ برای اینکه در زمان صادقین جعل و دست و تزویر زیاد شد و ائمه علیهم السلام دیدن که تنها راه، یک راه روشن برای اینکه احادیث نورانی خودشون رو حفظ کنن، فرمودن اونی که موافق با قرآنه حرف ماست، اگر یه روایتی برخلاف قرآن بود حرف ماست. این یه نکته.
یعنی ما تمام خبرهای واحد
و خبر واحد و وقتی که دلیل حجیت میاد میگه این حجت برای شما، اما یقین به صدورش نداری.
دلیل حجیت هر خبر واضحی شکل در صدور
بله
نمی‌کنیم. ما خیال
کنیم مثلا معارض هستی یا چه؟ حالا هنوز معارض نزده
برای
خب من سوالم اینه چرا پیامبرمون تأکید نفرمود؟ چرا؟ ببینید اگر واقعا خود خبر من حیث و خبر شرطش این بود که موافق با کتاب باشه، هر خبری چه در اعتقادات چه در احکام چه در اخلاق شرطش این بود که موافق با کتاب باشه. سوال من این است که چرا پیامبر رو این تأکید نفرموده؟ مثلا آخه ببین این یه مسئله، فرض کنید در مسائل احکام درسته، ممکنه از صادقین شرط روایت باشه، از پیامبر یه دونه روایت باشه، ولی این مسئله مسئله بسیار مهمیه. شما الان ببینید راجع به امامت امیرالمومنین علیه السلام چقدر تعابیر متعددی از پیامبر دارید، چون بسیار مهم بوده. راجع به خود قرآن روایاتی که از پیامبر راجع به خود قرائت قرآن، فضل قرآن فرض می شود که اینا زیاد داریم، اما راجع به این که خبر، اون خبری که از من به شما میرسه، این یک دو روایت داریم ما، اما بیاییم که کلام صادقین و اصل صادقین فراهون داریم. این کشف عظیم می کنه در اون زمان جهل خیلی نبوده یا کم بوده. داریم که پیامبر فرمود کسی که نسبتی به من بده فلیت باب و مقعده من النار مثلا، اما کم بوده. در اصل صادقین زیاد بوده. ائمه ما اومدن روی ملاکی برای اینکه اخبار مجهوله روشن بشه، و میخوام اینو عرض بکنم، بین اینکه ما وافق الکتاب فخذو، این برای تشخیص اخبار مجهوله باشد، و بین اینکه ما این رو شرط برای حجیت خبر قرار بدیم خیلی فرق وجود داره. این فقط برای تمیز اخبار مجهوله است. این یه نکته. نه دیگه نبوده، این اهمیت رو تاکید نبوده، فقط برای اینکه یعنی در اون زمان نبوده، بعدا جهل زیاد میشه، ملاک باز همینه. ببینید من عرضم نتیجهی که خواستم از این کلام بگیرم اینه، اینو خوب باز تکرار میکنم روی دقت کنید. یه وقتی هست که میگم آقا این روایات میگوید شرط حجیت یک روایت موافقت با قرآنه، این یه عبارت. عبارت دیگه میگم آقا برای تمییز خبر مجهول از غیر مجهول به قرآن مراجعه کنید. این خیلی فرق داره. یعنی اون روایاتی که بوی جهل میده، ما برای این که بفهمیم مجهوله یا نه بریم ببینیم آیا مخالفه با قرآن یا نه. اون وقت نکته دوم، مردم در همه احادیث شک نمی کردن. یک بخشی از احادیث بوی جهل میده، در احادیث مربوط به احکام خیلی کمه. حالا فرض کنید که بگید اون کسی که معاویه یا کسی دیگه بهش گفت راجع به بصل من اکل بصل مکه، بله کذا مثلا، بگیدم که مردم خیلی نادره در باب احکام، در باب احکام ما روایتی که مجهول باشه خیلی کم داریم. دایی بر جهل عمدتا در باب اعتقادات بوده، خب اگر این باشه، علمن فرمودن اگر یه روایت اعتقادی از ما صادر شد، شما شک کردید آیا این روایت درسته یا نه؟ چون امهات مسائل اعتقادی در قرآن آمده، در قرآن امهات مسائل اعتقادی آمده، ببینید آیا با قرآن موافقت داره یا نداره. اینم نکته دوم.
بله احتمال داره اخوانی که در پیامبر مثلا تشکیز
داده هست اونم جوابش این است که وقتی یکی دوتاش نقل بشه بقیه هم نقل میشه. بله، چون حدود 200 سال بعد از پیامبر منع تدوین حدیث توسط عمر انجام شد، نگذاشتن اون احادیثی که از پیامبر صحابه شنیده بودن اینها رو تدوین کنن و جمع آوری بکنن. اما بالاخره وقتی در یه موضوعی یکی دوتا حدیث آمد، اگر در اون موضوع دیگران هم چیزی شنیده بودن نفی میشون، در که ضعیف میشه احتمال ضعیف میشه. ولی عرضو کنن ببینید اگر ممکن این امره کلی میگیم روایاتی از پیامبر از ما نرسیده، این رو میگیم. اما در این مورد چون یکی دوتاش رسیده، اگه در این مورد مسائل دیگری هم دیگران میدونستن نقل میکردن و مطلبی نبوده که حالا بخواد این مطلب نزاع ایجاد بکنه، جلوی قدرت طلبی کسی رو بگیره. چه بسا با اون فلسفه ای که خلیفه دوم داشت که میگه کسب و ناشتاب الله، او سازگاری داره اصلا این روایات به حسب ظاهر جنبته. اما ببینیم که نه، یکی دو تا روایت بیشتر نقل نشده. البته عرض میکنم این به حسب تتبعی که من کردم، شما تتبع کنید ببینید آیا این مطلب قابل تأیید هست یا قابل تأیید نیست. خب پس ببینید ما چند تا مسئله رو امروز عرض کردیم. یکی مسئله فرق بین زمان پیامبر و صادقین، یکی دائی بر جهل در باب احکام نیست، غالبا در غیر احکامه. سوم، عرض کردم مردم در روایات در باب احکام خیلی شک نمی کردن که آیا امامی رو فرموده یا نفرموده. ببینید ما در همین باب نهم یه روایات مربوط به تقیه است. امام علیه السلام یکی از اصحابشون فرمودن اگر یه روایتی تقیه‌تن از من صادر بشه و شما بشنوید چه کار میکنیم؟ ارشد تو التو فداش عمل میکنم به روایت. امام فرمود که این برای تو ثوابه، خیره، و اگر ترک بکنی گناهه. یعنی مردم اینطور بودن که روایات تقیه‌ای، که روایات تقیه‌ای موردش باب احکامه، تقیه در باب اعتقادات که معنا نداره، روایات تقیه‌ای که نوعاً در باب احکامه مردمش عمل میکردن و مردم معمولاً در اینا شک نمیکردن. اینی که می رفتن از امام سوال می کردن معمولا در روایاتی بوده که احتمال می‌دادن از امام صادر نشده باشه و این بیشتر مسائل اعتقادی. اینها رو داشته باشین. آخرین نکته‌ای که ما دیروز هم اشاره کردیم، این روایات اینجا رو ما مجموعاً دو طائفه می کنیم. بگیم روایاتی که مربوط به متعارضینه، روایاتی که مربوط به متعارضین نیست. به قرینه روایات مربوط به متعارضین، اون روایات مطلقا بیاییم بگیم مربوط به متعارضین نه. روایات مطلق را هم بکنیم بر خبرین مختلفین، بگیم مسئله موافقت با کتاب، مخالفت با کتاب به خودی خود مطرح نیست. یعنی اگر یه حدیثی آمد هیچ معارضی نداره، بریم بگیم خب این حدیث ببینیم با قرآن موافقت داره یا نداره. و اساساً اصلا ما و همون اصحاب ائمه قدرت این که بفهمن تمام کتاب رو نداشتن. اگر ما بخواییم بگیم تمام احادیث، جزئی ترین حدیث که در باب احکام صادر شده این رو باید عرضه کنیم بر قرآن، ببینیم آیا موافقه با کتابه، چند درصد از ما میتونیم موافقه با کتاب رو بفهمیم. اما در مسائل اعتقادی به خوبی فهمیده میشه، به راحتی میتونیم بفهمیم. در مسائل یه روایت معارض هم نداره، ما میخواییم بگیم این روایت دلالت داره، این یه دونه روایت رو عرضه کنیم بر قرآن. روایت در باب احکام که حالا بیشتر بحث اصولیین در اثبات حجیت خبر واحد دنبال این هستن که خبر واحد در احکام حجیت بکنن، ولی در اصول اعتقادی که یقین لازمه، اونجا که نمیخواییم خبر واحد حجیت بکنیم. یه خبر واحد آمده در باب طواف، مثلا قطع طواف جایزه مثلا یا جایز نیست، به این خواه ها این روایت رو باید بر قرآن عرضه کرد. از قرآن نه موافقت این رو ما میفهمیم، نه مخالفت این رو ما میفهمیم. پس اصلا موافقت و مخالفت در کثیری از موارد در باب احکام قابل فهم برای ما نیست. چطور ائمه میشه ما رو تکلیف کرده باشن به یک چیزی که ما عاجز از او باشیم؟ معلوم میشه این مربوط به خبرین مختلفینه اگه تعارض کردن، یا مربوط به اصول اعتقادات روایاتی که در مسائل اعتقادی وارد شده. این نهایت تحقیقیست که البته ما بهش رسیدیم. حالا شما آیون باز مراجعه کنید به کتب، ببینید که در اینجا نکات دیگری هم ممکنه، تحقیقات دیگری هم باشه. البته من تقریبا همه مباحث اصولی بزرگان رو دیدم در این بحث، نرسیدم اصول مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه رو ببینم، ببینم ایشون چی فرمودن اونجا. اما دیگه اکابر اصولیین بزرگان رو همه رو دیدیم، بیشتر از این دیگه مطلبی نیست. و این نکاتی هم که امروز عرض کردیم اینام نیست در کتب، اینا تحقیقیست که حالا ما عرض کردیم، دنبال کنید ببینید آیا درسته یا نه. اینجا این بحث رو تمام میکنیم. نتیجه این شد نافی دلیل دومی که آوردن برای نفی حجیت خبر واحد که این روایات بود، ما جواب آخوند، جواب نائینی عرض میشود، بررسی روایات و تواعز روایات و نتیجه گیری از این روایات رو ذکر کردیم. خواستم یک حدیثی بخونم، حالا در درس فقه بخونم ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.